is that what we're doing?
Tanakh no.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a day of Tatar and Tatar. We do it and then we will talk about it. نحن نو في بحثنا الموسع عن المادية التاريخية بقوانينها ومراحلها قد انتهينا إلى نتائج غير ماركسية إلى نتائج غير ماركسية. ما در بحث وسیعی که درباره ماتریالیسم تاریخی داشتیم با قوانین و مراحلش منتهی شدیم به یک نتائجی که اون نتائج مارکسیستی نبود، یعنی مطابق با نظریه مارکس نبود. فقط عرفنا به وضوح ان الواقع تاریخی للانسانیه لا یسیر فی موکب واقعیت تاریخیه. ما در اونجا به طور وضوح دریافتیم که واقعیت تاریخی انسانیه سیر نمی کند همراه با کاروان ماتریالیسم تاریخی، نه واقعیت اونطور که اونها میگن نیست. ولا یستند محتواه الاجتماعی من وضع القوى المنتجه و تناقضاتها و قوانینها، و مستند نیست محتوای اجتماعی این ماتریالیسم تاریخی که بیان باشه که بیان است از وضع نیروهای تولید و تناقضات و قوانین. کما تبینا من خلال دراستنا لقوانین الاقتصاد المارکسی قطع المارکسیه فی الاسس التحلیلیه، همانطور که ما به دست آوردیم در ضمن بررسی ما نسبت به قوانین اقتصاد مارکسیسم خطای مارکسیسم را در اساسهای تحلیلی است. در اون تحلیلاتی که کرده خطای اینها را ما ارائه کردیم. التي فسرت في ضوئها تناقض الرأسماليه من جهات شتى، که در پرتو اون خطای مارکسیسم تفسیر شده تناقضات سرمایه‌داری از جهات مختلف، یعنی تناقضات سرمایه‌داری از جهات مختلف بر اساس یک خطا در تفسیر سرمایه‌داری ارائه شده. و زحفه المستمر و پیشروی به طور دائم این تناقضات نحو نهایت حل محتومه، به سوی انتهای حتمی. فان تلک التناقضات زحف، یعنی پیشروی، پیشروی کند. فإن تلك التناقضات كانت ترتكز كلها على القانون المارکسی للقيمة. این تناقضات همه مستقر بود بر قانون ارزش مارکس و نظریه قیمت الفائده، و همچنین مستقر بود بر نظریه ارزش اضافی. فإذا انهارت هاتان الركيزتان، وقتی این دو سنگ اساسی، این دو زیربنا از بین رفتن و فرو ریختن، تداعى البناء كله، تمام بنا میریزه و از بین میره. بله، البته اینجا معنی کنایی گرفتم، چون تکیه داره، اتکا داره، بنا بر روی این پایه، پایه که فرو ریخت همراه با او، گویی که مثل تداعی ذهنی میمونه. انسان وقتی چشمش میفته به زید، همراه با زید امر را هم میدیده، فورا تداعی میکنه. وقتی که این از ذهنش بره اون هم از ذهن میره، به این طور یک حالت تداعی برای روبنا و زیربنا گرفتن، که وقتی زیربنا از بین رفت، روبنا همراه نابود. و حتی اذا افترضنا ان المارکسیه کانت علا ثواب فی دراستها التحلیلیه للاقتصاد المارکسی، فإن تلك الأساس إنما تكشف عن القوة. بله، بعد ما لمست خوندم، آها، خب اشتباه لفظی. فإن تلك الأساس إنما تكشف عن القوة عدد التناقضات التي تحكم على الرأسمالية بالموت البسيط. میگن که اگر ما فرض کردیم تناقضاتی که سرمایه‌داری داره در نظر ما اینا درست بود، خب اینا سرمایه‌داری رو از بین می‌بره، ولی به چه دلیل سوسیالیسم جایگزینش می‌شه؟ دلیلی برای جایگزینی سوسیالیسم ارائه کنیم. و حتی زمانی که ما فرض کنیم که مارکسیسم بر حق باشد در بررسی تحلیلی از نسبت به اقتصاد سرمایه‌داری، این اساس‌ها کشف می‌کند از نیرو یا تناقضاتی که حکم می‌کند بر سرمایه‌داری به مرگ کند. حتی تلفظ حتی تلفه با آخر انفاسها تا اینکه اون آخر نفسهای خودش رو ابراز کنه. لفظه یعنی ابرزه، حتی تلفه آخر انفاسها. ولیکن نها لا تو برهن، ولی این اساسهای تحلیلی برهان نمی آورد بر اینکه سوسیالیسم مارکسی تنها بدیلی که جایگزین می شود به جای سرمایه داری در جریان تاریخ برای تکامل، بل هی تفتح المجال لاشکال اقتصادیت متعدده ان تحتل مرکز الرأسمالیه من المجتمع. بلکه این از بین رفتن سرمایه داری باز می کند زمینه را برای شکلهای اقتصادی گوناگونی که جایگزین بشه به جای سرمایه داری در جامعه، سواء الاشتراکیت المارکسیه در این جایگزینی فرق نیست بین سوسیالیسم مارکس مثل اشتراکیت دولت به رنگ دیگری از الوان اشتراکیت، چون اشتراکی سوسیالیسم یک سوسیالیسم دولتی داریم تقریبا همون روشی که الان در روسیه برپا. این سوسیالیسم دولتی یعنی سرمایه ها به دست دولت میرسه. سرمایه داری هست، ولی سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیسم دولتی، یعنی این دولت هست که تمام بازار را کنترل کرده و به اصطلاح خودش حقوق مساوی به مردم میخواد بده، نه اینکه واقعا سوسیالیسم را جامعه در جامعه پیاده شده باشه. و سوسیالیسمی که مارکس میگه این نیست، سوسیالیسمی که مارکس میگه این نیست که تمام قدرت ها اینا روش لنینه که بعدا عنوان کرده و حتی میگه به روشی استالین. روشی که مارکس میگه این روشه که سوسیالیسم تحقق پیدا کنه به ملی شدن ابزار تولید با کارگر مزدور، ولی نه اینکه سودهای اینها به جیب دولت بره، بلکه همین سودها به جیب کارگران برگرده. خب پس همینطور که میشه سوسیالیسم دولتی جایگزین بشه، سوسیالیسم مارکسی میتونه جایگزین بشه. بله نه مارکس هم بحث کرده، البته لنین برای اینکه نتونست کمونیسم را کاملا پیاده کنه رو به تحقق سوسیالیسم مورد. اول اقتصاد مزدوج یا اقتصاد مزدوج، یعنی اقتصادی که تشکیل شده باشه از شکل‌های متعدد مالکیت، یعنی مالکیت عمومی، مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی رو کنار هم پذیرفته باشه. این رقمی که جای بودی ممکنه بشه. او اعاده توزیع ثروت من جدید علی المواطنین فی اطار ملکیت خاصه، یا توزیع ثروت را دوباره بر هموطنان برگردونیم در چارچوب مالکیت خصوصی. یعنی چطور شما میگید کم کم به تدریج از دست کارگران آمد به دست سرمایه‌داران، خب برش گردونیم دست همون کسانی که اینها مالک واقعی بودن و شما میگید به زور از دست اونها گرفته شده، برگردونیم به دست خودتون بدید، مالکیت های خصوصی رو اعاده کنیم. اینم یک روشی که و ما الازاره که من اشکال تعالج و عظمت الرأسمالیه و علاقه کنید به این اشکال دیگری که میتواند درمان کند بحران سرمایه داری رو دون الاضطرار الى الاشتراکیت مارکسیه، بدون اینکه ناچار بشیم ناگزیر بشیم رو بیاریم به سوسیالیسم مارکس. و به ذالک تخسر المارکسیت المذهبیه برهانها العلمی، و به وسیله این احتمال جایگزین سیستم های دیگر مارکسیسم مذهبی برهان علمی خودش رو از دست میده، نداره که برهان رو. و تفقد طابع از ضرورت تاریخیت التي لذی کانت تستمده من قوانین المادیت تاریخیه، و اون مهره ضرورت تاریخی را که استمداد میکرد و کمک میگرفت اون ضرورت رو از قوانین المادیت تاریخی، اون مهره ضرورت رو هم از دست خواهد داد، دیگه ضروری نخواهد بود پیدایش سوسیالیسم مارکس. و همچنین از دست خواهد داد اساسهای مارکسیستی رو در تاریخ و اقتصاد. مرزم خواهد کانت تستمه دهوم من قوانین مادیت تاریخیه ول اصوص، یعنی تستمه دهوم من الاصوص المارکسیت تاریخ و اقتصاد، که اون ضرورت را به دست آورده بود از اساسهای مارکسیستی در مورد تاریخ و اقتصاد. و بعد ان تنزع الفكره المذهبيه عن حد الثوب العلمي تبقى في مستوى سائر الاقتراحات المذهبيه. بعد از اینکه فکر سیستمی از این فکر سیستمی کنده بشه لباس علمی، یعنی علمیت خودش رو از دست بده، خب خواهد بود نظیر سایر پیشنهادها، سیستم های پیشنهادی که ممکنه انسان یکی از این سیستم های پیشنهادی رو خوب تشخیص بده و پیاده بکنه. دیگه سوسیالیسم علمی دین سوسیالیسم علمی دیگه نیست. اون لفظی علمی بود که ضرورت ایجاب کنه که این باشه نه غیره. پس علمیتش رو از دست داد. مثل پیشنهادهای دیگه، اقتراحات دیگه هست در مورد اقتصاد، چطور پیشنهادهای دیگه هست در مورد طرح‌ها و سیستم‌های اقتصادی، اینا هم یکی کنار اونها. پس امتیازی بر اونها نخواهد داشت. الاشتراکی وارد شدن بله. خب همین میخوام ببینید ایشون نتیجه رو کی گرفته؟ نتیجه رو کی گرفته؟ اولا نتیجه رو وقتی گرفته که خود ماتریالیسم تاریخی رو بررسی کرده، گفته که این مجوزی ما نداریم. خوب که شکست خورده میگه تنزلنا سلمنا و تنزلنا. حالا بفرمایید ببینیم که معذاله که اگه ما تنزل کنیم، شما آمدید بیان کردید که چطور سرمایه‌داری واژگون میشه. بسیار خوب، سرمایه‌داری اینطور واژگون میشه، اما چی جاش میشینه؟ اون ضرورت این رو بیان نمی‌کنه که چیزی جاش میشینه. حرف اینه، نه دیگه ببینید، اون بیان میکرد که سرمایه‌داری تو اون طبق اون تناقضات ها سرمایه‌داری نابود میشه. تناقضات یه چیزی که خوندید، تو اون تناقضات نبود که چطور سوسیالیسم جایگزین میشه، نبود که تحلیل اینا که نبود. ببینید بهشت موعود میگه وقتی به این فروری سوسیالیسم جایگزین میشه، اما چه مجوزی برای جایگزین شدن او هست که تبیین نکرده؟ حرف اینه. الاشتراکیه ولنأخذ الان بدراسه الارکان والمعالم الرئیسیه للاشتراکیه بشیء من التفصیل. فالركن الاول هو محو الطبقيه الذي يضع حدا فاصلا لما ذكر به تاريخ البشريه. شروع کردم به بررسی مفصل‌تری نسبت به پایه‌های سوسیالیسم و سپس کمونیسم. اولین پایه در سوسیالیسم گفتیم محو طبقاتی. طبق بینش مادیت تاریخی مارکس، طبقات از اون زمانی پیدا شد که اقتصاد در جامعه حالت تازه مالکیت خصوصی رو به خودش گرفت. از اون زمان طبقات پیدا شد و در اثر پیدایش طبقات جنگ ها و تمام جنگ ها را و تمام نزاع ها و درگیری ها و کشمکش های قبیله ای و غیر قبیله ای و اینها رو بر اساس طبقات اقتصادی میگن. خب وقتی که در سوسیالیسم طبقات از بین بره، طبعا جنگ ها هم از بین میره و سلامت جامعه تضمین میشه. میگن که این مسئله بر اساس اون بینشی که نیروی اقتصادی در جامعه تنظیم کننده مشکلات دیگر است، تنظیم کننده مسائل دیگر است و تنظیم کننده روابط اجتماعی هست. بر اساس این که نیروی اقتصادی نقطه عطف هست، اون که وضعیت اجتماعی رو میسازه، طبقات بر اساس اون طبقات اقتصادی میسازه. و اگر یادتون باشه در یک بحثی در طبقات در مورد لسون فرسی بررسی کردیم و گفتیم اینطور نیست که اینها ادعا کردن و طبقات تنها بر اساس اقتصاد بوده یا خیر، طبقات نژادی بوده، طبقات مذهبی بوده، طبقات بفرما نظامی و غیر نظامی بوده، فکری بوده و امثاله. بنابراین و کشمکش‌ها و جنگ‌ها هم خیلی از این جنگ‌ها و کشمکش‌های مذهبی بوده یا نژادی بوده و امثال اینها مسئله طبقات مطرح نبوده. البته تأثیر طبقات ما نمی‌خوایم به طور کلی حذفش بکنیم و منکرش بشیم، می‌خوایم بگیم که اینطور نیست که جامعه رو به طور کلی تقسیم کنیم به طبقات و بگیم از اون ابتدای تاریخ بشریت تا حالا طبقات مطرح بوده و طبقات تمام نقش‌ها رو داشته. خیلی حالا مسئله اینه که خود مارکسیسم با القای مالکیت خصوصی میخواد طبقات را از بین ببره، در صورتی که اینطور نبوده و نیست. مالکیت خصوصی طبقات را ایجاد نکرده، و مالکیت خصوصی اگر لغو بشه طبقات از بین نمیره. دلیل ما وجود طبقات در جامعه سوسیالیستی که تجربه تاریخی سوسیالیسم مارکس طبقات هست، اما به نوعی دیگر طبقات اقتصادی هم نیست. اون مسئله از کجا ناشی میشه؟ از دو جنبه. یکی جنبه سیاسی روش سوسیالیسم، جنبه سیاسی، از اون جنبه و جهت سیاسیش طبقات پیدا میشه. یکی هم از جنبه اقتصادی. حالا جنبه اقتصادیش میذاریم برای بعد مطرح میکنیم، اما جنبه سیاسی که چطور جنبه سیاسی طبقات را در جامعه دوباره تجدید میکنه، منتها به نوعی دیگر. طبقه مسئله این که لنین مطرح میکنه، میگه که یک انقلاب کارگری که در یک کشوری اتفاق میفته باید رهبری رو پرولتاریا به دست بگیره. البته این حرف مارکس ابتدان که پرولتاریا باید رهبر باشه. خب لنین میگه که پرولتاریا مستقیما همشون که نمیتونن رهبر بیان بشن. خب این یک جامعه ای که اکثریتش کارگر هست، یه مطلب همه بیان اینا در سطح رهبری کی میخواد کار بکنه؟ خب اینا پس خودشون که نمیتونن رهبر باشن. و گذشته از این، تا اینا بینش طبقاتی محض کارگری رو به دست بیارن و تربیت بشن، احتیاج به جهت یافتن دارن و جهت دهنده میخوان. بنابراین باید انقلابیون حرفه‌ای باشن، کسانی که رهبری کارگران رو به دست میگیرن، همونهایی که در دوره انقلاب قبل از پیروزی رهبری انقلابیون رو به عهده داشتند و رهبری میکردن و جهت میدادن و تشکل میدادن و سازماندهی میکردن و اعتصابات به راه میانداختن و جنگ وجود میآوردن. اینها که تضادها رو عمق میدفشیدن، اینها میتوانند رهبری را برای دوره دیکتاتوری پرولتاریا به عهده بگیرن. و این رهبری باید به طور خیلی سانترالیزه شده، یعنی به طور متمرکز یافته، کاملا دستورات از مرکز بدون هیچ گونه تخلف، نظیر سازمان‌های کلیسی داخل کشورمون که چپن یا متمایل به چپن. اینا چطور دستور سازمانی باید دقیقا از بالا صادر بشه بدون دخالت طبقات پایین و رده‌های پایین؟ حتی بعضی هاشون مدعی هستند که سانترالیزم دموکراتیک، یعنی تمرکز یافته است، اما این تمرکز یافته است که نظریه افراد پایین هم دخیله، ولی چرنده دیگه. واقعیت این وقتی که رهبر این سازمان یا کادر مرکزی یک سازمان تصمیم میگیره، طبقات پایین، رده های پایین میباید مطیع باشن، راهی جز این ندارم، وگرنه تصمیم اخراج. این روش داره که لنینیه، چون لنین ارائه میکنه، میگه باید این صورت باشه. اون وقت جالب اینه که سیطره هم بر اقتصاد به صورت تمرکز یافته و هم بر مراکز قدرت سیاسی. این سیطره از طرف رهبران روشن فکر که به عنوان انقلابیون حرفه‌ای شناخته شده اند هم اعمال میشه. البته یعنی اینجا مسائل متعددی مطرحه، ما الان به طور فشارده میخوام روی این نکتهش تکیه بکنیم که این به اصطلاح به دست گرفتن قدرت و به قول خود اینا انحصار طلبی در یک کادر مرکزی یک سازمان یا حزب، این چه بلایی از نظر طبقاتی به وجود میاد. استالین اومد گفت که حرفی که لنین زده خیلی حرف خوبیه، علاوه بر اونی که لنین گفته است که در دوره جنگ و انقلاب باید به طور سانترالیزم رفتار به طور تمرکز یافته، بعدن هم برای ریشه‌کن کردن ریشه های سرمایه‌داری در نفوذ متمایلین به سرمایه‌داری برای که حذف بشه و از بین بره، باید همین روش دیکتاتوری ادامه پیدا کنه و رهبری یک عده خاص انقلابیون حرفه‌ای دوام پیدا تا از بین رفتن کلی سوسیالیسم و پیدایش کمونیسم تا اونجا. خب اینم حرف آقای استالین. حرف اینه وقتی که گروه خاصی
مسلط شدند بر تمام منابع اقتصادی و بر تمام منابع سیاسی. یک چنین گروهی اسمش رو خواهد بگذاریم، آیا غیر از این است که اونها سرمایه دارانی هستند که تمام سرمایه ها و تمام قدرت های سیاسی رو در اختیار دارن؟ خواهی گفت که اینها، یعنی اونهایی که دفاع میکنن، اینها به نفع طبقات کارگر و زحمتکش میخوان اعمال بکنن. خب این حرف اون سرمایه دارن. گروه هایی که قبلا صاحبان قدرت و ثروت و زور بودند، اونها نیست همین حرف رو میزدن که ما که سرمایه داریم در دست ما، پس خبر نداریم. چرا؟ نه خیر، این حرف رو ما داریم بهش تهمت میزنیم، شما برید با خودتون بشینید با همین سرمایه دارای به اصطلاح داخلی خودمون هم دارید حرف بزنید. میگه آقا روش منه که تونسته این کارگر رو از گرسنگی و بدبختی نجات بده. تو برید، میگه من دارم اینها رو از مرگ و گرسنگی نجات میدم، من چنین کردم، من چنان کردم و من خدمت دارم به اینا میکنم، خودم رو به زحمت انداختم، خودم رو بیچاره کردم، خواب ندارم، نون ندارم، امثال این حرفا. بله میگن، بشینید پای صحبت های اینا تا ببینید چه خواهند گفت. عرض کنم که خب این نمونه حرف رو دیگران هم میگفتن، پس نمیشد این حرف بشه. و اما این مسئله که اون سرمایه دارها به طور پراکنده سرمایه را در دست داشتن، تمام اونها علاوه بر اونها سرمایه هایی که در دست اونها نبوده و در دست دیگران پراکنده بوده، همه اونها آمده در دست شما و شما تصمیم گیرنده در مورد این سرمایه داری، در مورد این سرمایه ها هستید. واقعیت سرمایه داری را دارید ولی اسمش را ندارید و یک طبقه تشکیل شده، طبقه ممتازه، به خصوص روشی که روسیه اعمال کرده، حزبی که این حزب جمعیت خاصی رو به خودش اختصاص داده و این جمعیت در مقابل جمعیت مجموع روسیه خیلی اندکه. ظاهرا الان تبلیغ میکنن که 11 میلیون، خب البته 300 میلیون 11 میلیونش تو حزبه. باز افراد حزب ادعیشون هستن که تصمیم گیرنده های واقعی اونها، وگرنه اینطور نیست که افراد حزب در همه جا یک رقم باشن. خیلی روش اعمال میشه که افراد حزب در بالا دارای امتیازات هم اقتصادی هم رفاهی هم سیاسی خاصی هستن و برخوردار از همه چیز، و گاهی افرادی در درون حزب محروم از این امتیاز، و گاهی افرادی خارج از حزب ولی مرتبط با سران حزب برخوردار از این امتیازها، باعث دو رقم درگیری در جامعه میشه. یکی در درون حزب اونهایی که از این امتیازات برخوردار نیستن، میشورن که این امتیازات چرا مال ما نباشه، یا به این تعبیر یا به تعبیری میگوین این خط مرش خلاف روش مکتب ما و سیستم و اعتقاد ما. خب نظیر رفتاری که پروتستی کرد و اعلام مخالفت با روش لنینی و استالینی و اینها، میدونید که او را ریویزیونیست نام نهادن، یعنی تجدید نظر طلب. گفت اساسهایی که مارکس آورده است یا لنین آورده است، اینها باید در این تجدید نظر بشه، اینها با اون روش مخالفت کرد و او را به طور کلی خارج میدونن از جرگی خودشون و متمایل به راست میدونن. خب اینا میبینید، میدونید که تون انشعابات فراوان افتاده، متمایل به راست، متمایل به چپ، نمیدونم چپ معتدل، چپ افراطی و امثال اینها. خب صحبت اینه، عده ای از خارج اینه، اینا حزبی نیستن ولی از مردم عادی هستن، کم کم نارضایی درشون به وجود اومده، شدیداً مخالفت خواهند کرد با این روش، برای مقابله با این روش ارتش رو وجود میارن، ارتش سرخ، برای داخل، برای خارج، برای مقابله با این روش یک نیروی ویژه ای رو برای جمع‌آوری اطلاعات و شکنجه و امثال اینها تهیه میکنن که سازمان های جاسوسی شورای و غیر شورایی نمونه های اینها باشه، و اینها از ویژگی های خیلی زیادی اثر دارن که قدرت نفس کشیدن رو از رؤسای جمهوری های کوچک حتی میگیرن. این آقای جلالدین فارسی توی مصاحبت من گوش کردید یا نه توی تلویزیون، ایشون گفت که ما با رئیس جمهور ازبکستان یا تاجیکستان ازبکستان ظاهرم صحبت می‌کردیم. رفتم پیش ایشون، گفتم در مسئله افغانستان رو من مطرح کردم، گفتم همسایه شما هستن، همدین و هممسلک شما هستن، چرا شوروی حمله کرد به اونجا؟ همین نمونه روشی که شما عمل کردی آمریکا در مورد ویتنام عمل کرد. آمریکا گفت دولت ویتنام دوست ما و از ما کمک طلبیده، ما هم آمدیم کمکش کنیم، به اون عنوان کمک وارد ویتنام شد و دیدید سرنوشت چی بود. روشی که شما دارید همون روشه. میگفت که همراه با هیئت ما به عنوان مراقب کسی بود از کادر مرکزی و اساسی هیئت که او روی یک ورقه چیزی نوشته بود، یواشکی گذاشت جلو رئیس جمهور ازبکستان، یکی از جمهوری‌های بزرگ و مهم جنوب شوروی، و او با نگاه مختصر روی او جواب ما را دقیقا همان چیزی میداد که برژنف در اعلامیه رسمی داد. هیچ چیز دیگه غیر از اون نگفت. این کنترل شد. خب این نیروها که به کار گرفته میشه گاهی اوقات تصفیه‌های خونی به وجود میاد که حالا اینا رو از رو تصفیه هایی که کردن نمونه هاشو میکنم. بله میخوام بگم که سوسیالیسم مارکس هست که منتهی شد به پیدایش آقای لنین و آقای استالین، یعنی این طرز تفکر به اینجا منتهی شد و میشود. طبع قضیه اینه ما از واقعیت اجتماعی داریم میگیم، یعنی در جای دیگه هم همین روش اعمال شد. ببینید لازمه ذاتی یک چنین تفکری که میگوید بر اقتصاد باید مسلط بود، بر مواضع قدرت سیاسی کاملا باید مسلط بود، طبعا با البته نبود اعتقاد به خدا و ایمان و عدالت و تقوا که از درون انسان رو کنترل کنی یا تیزه سامنه. چرا؟ اگر یک چنین به اصطلاح تصمیم گیری مرکزی از طرف امیرالمؤمنین رخ میداد که در اوج عصمت قرار داره، یک چنین اشکالاتی پیش نمیومد که نیومد. قوه مقننت خودش بود، قوه مجریت هم خودش بود، قوه قضاییت هم خودش بود، هر سه قوه یک جاجه هم بود و هیچ اشکالی هم پیش نمیومد. ولنأخذ الان به دراسة الارکان و المعالم الرئیسیه للاشتراکیه. شروع میکنیم به بررسی ارکان و نشانه های اساسی سوسیالیسم به شیء من التفصیل. با یه تفصیل فرکن الاول هو محو الطبقیه، پایه اول محو طبقانی، الذي يضع حدا فاصلا لما ذخر به تاریخ البشریه على مر زمن من الوان السرا، که این محو طبقات میگذارد حد فاصلی را برای اون که مملو است به آن تاریخ بشریت در طول زمان. مملو است چی؟ از جنگ های مختلف، رنگ های مختلف جنگ. لأن مرد تلک الالوان الى تناقض طبقی، چون بازگشت این ارقام مختلف جنگ به تناقض طبقاتی، تضاد طبقاتی. الذي نتج عن انقسام المجتمع الى مالکین و معدنین، که ناشی شده است از تقسیم جامعه به دارندگان و ناداران. فإذا قامت الاشتراکیه و حولت المجتمع الى طبقه واحده زال التناقض الطبقي، وقتی که قائم شد سوسیالیسم و متحول شد جامعه به یک طبقه، تناقضات طبقاتی، تناقض طبقاتی از بین میره. وقتی فقط کل الوان استرا و تمام رنگ های جنگ از بین میره و ساد الوعام و سلام الى الابد و هماهنگی و صلح تا ابد حاکم میشه و تقوم الفکر فی هذا على اساس رأی المادیت تاریخیه، این فکر در این مسئله بر اساس رأی متلسی تاریخی حاکم است، قائم است، که میگوید ان العامل الاقتصادی هو العامل الاساسی الوحید فی حیات المجتمع، عامل اقتصادی تنها عامل اساسی در زندگی جامعه. فقط ادى هذا الرأي بالمالكية الى القول بان حالة الملكية الخاصة التي قسمت المجتمع الى مالكين ومؤلمين هي الاساس الواضح. منتهی شد این رأي، منتهی کرد این رأي مارکسیس را به این که بگوید حالت مالکیت خصوصی که تصمیم کرده جامعه را به مالکین و کسانی که ندارند همین حالت مالکیت خصوصی اساس واقعی ترکیب طبقاتی در جامعه است. ولكن ما يتمخض عن هذا التركيب من تناقض وصراع، وما دام المجتمع الاشتراكي يلغي الملكية الخاصة ويؤمن وسائل الإنتاج فهو ينصف الأساس التاريخي للطبقية. ولكن ما دام این ترکیب طبقاتی به وجود میاره تناقض و جنگ رو، و مادامی که جامعه سوسیالیستی القا میکنه مالکیت خصوصی رو و ملی میکنه وسایل تولید رو، این سوسیالیست باز تاریخ طبقات رو و اصبح مدل مستحیل و محال خواهد شد ای واصل ترکیب طبقی وجوده او، این که ترکیب طبقاتی جامعه وجود خودش رو ادامه بده بعد از زوال شرایط اقتصادی که بر اون شرایط مستقر بود. وقد عرفنا في دراستنا للمادية التاريخية أن العامل الاقتصادي ووضع الملكية الخاصة ليس هو الأساس الذهي لكل الترتيبات التبغية على مسته التاريخ. ما در بررسی ما نسبت به ماتریالیسم تاریخی فهمیدیم که عامل اقتصادی و وضع مالکیت خصوصی تنها اساس تمام ترتیبات طبقاتی در صحنه تاریخ نیست. فکم من ترتیب طبقی کان یقوم علی اسس عسکریه او سیاسیه او دینیه، چقدر فراوان بود ترتیبات طبقاتی که قائم بود بر پایه های نظامی سیاسی یا دینی که ما رأینا فی مطابق. فلیس من از ضروری، پس ضروری نخواهد از نظر تاریخی ان تختفی از طبقیه به ازاء ملکیت خاصه، که طبقات طبقی بودن مخفی باشه در مقابل مالکیت خصوصی. بل من الممکن ان یختف للمجتمع، بلکه ممکن است برای جامعه پیدا بشه، للمجتمع اشتراکی برای جامعه سوسیالیستی پیدا بشه ترکیب طبقاتی بر اساس یک پایه دیگری. و نحن اذا حللنا المرحله الاشتراکیه وجدنا انها تؤدی به طبیعت الاقتصادیه و سیاسیه الى خلق لون جدید من التناقض طبقی. وقتی ما تحلیل کنیم مرحله سوسیالیسم رو، خواهیم یافت که همین سوسیالیسم با طبیعت اقتصادی و سیاسیش منتهی میشه به پیدایش، به ایجاد رنگ جدیدی از تناقض طبقاتی بعد القضا على الاشكال الطبقيه السابقه، بعد اینکه ارقام مختلف طبقات رو در جامعه قبلا از بین برد. اما طبیعه الاقتصادیه للمرحله الاشتراکیه فتمثل في مبدا التوزيع القائل من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله. اما طبیعت اقتصادی مرحله سوسیالیسم که منتهی میشه به ایجاد طبقات، اون نمودار میشه در اصل توضیحی که میگه از هر کس به قدر نیروی است و برای هر کس به قدر کار است. اینو حالا توضیح خواهیم داد و سوفا نرا خواهیم دید الا دراسته هذا المبدا وقتی این اصل بررسی میکنیم، کیف انه یعد الى خلق تفاوت من جدید، چطور این منتهی میشه به ایجاد یک تفاوت تازه. فلنأخذ الآن الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتراكية بالبحث والتنقيب. الآن شروع میکنیم به بررسی طبیعت سیاسی مرحله سوسیالیست. اینو بحث و بررسی میکنیم. تنقیب یعنی بررسی. ان شرط الاساسی للتجربة الثورية الاشتراكية ان تتحقق على عید ثوریین محترفین يتسلمون قیادتها. شرط اساسی تجربه انقلابی مارکسیسم سوسیالیسم این است که تحقق پیدا کند به دست انقلابیون حرفه‌ای که اینها به دست میگیرند رهبری این انقلاب رو. حرفه‌ای انقلابیون حرفه‌ای اونا که کارشون انقلابه، شغلشون انقلابی بودنه. شما بپرسید آقای فلانی که در فلان سازمان در کادر مرکزی قرار گرفته، بفهمید مهندس برقه؟ میگن نه آقا. استاد دانشگاهه؟ میگن نه آقا. کارگره؟ میگن نه آقا. کارمنده؟ نه آقا. کفشدوده؟ نه. جاروکشه؟ نه. چه کار است؟ انقلابیه. این رو بتوین انقلابی حرفه‌ای دقیق فرمودی؟ تمام کسانی که در کادرهای مرکزی این گروه ها و سازمان ها قرار دارن غیر از انقلابی بودن هیچ کار دیگه ندارن. بله این جزء کار مرکزی نبود، حواستون کجا هست؟ این جزء نه، جزء اعضای درجه سومه، جزء اعضای درجه سوم. آقا من در آقا این بعدا این مرد شما رسید کرده در اصلا تبلیغ آقا شما حواستون کجا هست؟ نه دیگه شما بودن این تازه رابط داشت با به اصطلاح یکی از اعضای کادر مرکزی. خب این نشرت الاساسی، خب اذ لیس من المعقول، زیرا معقول نیست ان تو باشر الپرولتاریا به جمعی عناصرها بیاده ثوره و توجیه تجربه، زیرا معقول نیست مباشرت کند کارگران با تمام عناصرشان رهبری انقلاب رو و جهت دادن تجربه رو. و انما یجب ان تمارس نشاط الثوری فی ظل القیادت و توجیه، بلکه واجب است اینها این پرولتاریا مبارزت کند با نشاط انقلابی در سایه رهبری و هدایت کردن، یعنی رهبری رو باید سایه بندازی روی اینا، اون رهبری هدایت کنه اینا رو. البته میدونید خود لنین از روشنفکرهای فراری اروپا بود، لنین عزیز افرادی تا آمد رئیس انقلاب شد و انقلاب رو به دست گرفت. ایشون هم در فرانسه بزرگ شدن. بله بله، توجیه یعنی جهت دادن به تجربه، تجربه یعنی تجربه تحقق سوسیالیسم، این میخواد تجربه یعنی ایجاد سوسیالیسم، تحقق سوسیالیسم، این برای تحقق سوسیالیسم باید توجیه کنه یعنی جهت. خب ولذالک اکد لنین بعد فشل ثورت 1905، بعد از شکست انقلاب 1905 لنین تأکید میکنه، چون در اونجا یک دفعه ظاهرا بدون سانترالیسم غیر دموکراتیک عمل کرده، تأکید میکنه بر اینکه ان الثوریین المحترفین هم وحدهم الذین یستطیعون ان یؤلفوا حزبا جدیدا بالفطی اضطرار، انقلابیون حرفه‌ای اونها تنها اونها هستن که میتوانن ایجاد کنن حزب جدیدی که تراز بلشویکی یعنی سبک بلشویکی، بلشویک یعنی روش کمونیستی، این روش روسیه رو میگن روش بلشویکی، یه وقتی هم توی کسایی که مسنند و حجوم روسیه رو به ایران اطلاع دارن میگن بلشویک ها آمده بودن به ایران میگن بلشویک، نه یعنی به اطلاع کمونیستی، روش کمونیستی. ظاهرن یه درگیری بوده که بین توده مردم و تزار رخ داده و به شکست اینها منتهی شده، بعد نه تزار یعنی شروع شده، بعد دوباره در 1927 خیال میکنم لنین میاد رهبری رو به دست میگیره و به صورت همین تمرکز یافته و یک حزب قوی سازمان یافته عمل میکنن و پیروزی رو دست هفته ها هفته ها هفته تراز یعنی سب روز و حاکزا نجد، این کلمه تراز رو از اونجا گرفتن و همین کلمه رو حتی بعضی از آن جامعه تراز نوین توحیدی بکار میبرن. و حاکزا نجد ان القیادت الثوریه لطبقت العامله کانت ملکم طبیعی لمن یدعون انفسهم به ثوریین المحترفین، این چنین میابیم که رهبری انقلابی طبقه کارگر ملک طبیعی کسانی که ادعا میکنن خودشون رو مدعی هستن به انقلابی حرفه‌ای بودن، کما کانت القیادت الثوریه للفلاحین والعمال فی ثورت سابقه ملکن للاشخاص لاشخاص لیسوا من الفلاحین والعمال، همانطور که رهبری انقلابی انقلاب برای فلاحین کشاورزان و کارگران در انقلابات سابق در دوره های قبلی ملک اشخاصی بوده که خودشون نه کارگر بودن نه کشاورز، مع فارق واحد بین الحالین، با یک فرق بین دو حالت یعنی اینها انقلابات قبلی و این انقلاب، و هو ان الامتیاز القیادی للاشخاص فی المرحله الاشتراکیه لا یعبر عن نفوذ اقتصادی، امتیاز رهبری برای اشخاص در مرحله سوسیالیسم حاکی از یک نفوذ اقتصادی نیست، یعنی اینجور نیست که رهبر این انقلاب سوسیالیستی چون مثلا دخلی داشته در اقتصاد شده رهبر خیلی رضی جد نیست، و انما یونس انخصائص فکریت و ثوریت و حسیت خاصه، بلکه این رهبری ناشی میشه از یک ویژگی های فکری و انقلابی حزبی خاص، و قد کان هذا اللون الثوری الحزبی ستارا عن واقع تجربه الاشتراکیه التي مرت بها اروپا الشرقیه حجب الحقیقه عن الناس، این رنگ از انقلابی بودن و حزبی بودن یک پرده ای بوده بر واقعیت تجربه سوسیالیسم که این سوسیالیسم گذشته است بر اروپای شرقی یعنی قسمت مسکو و همین کشورهای اروپای شرقی مثل آلمان شرقی، لهستان، بلغارستان و امثال مثل الان کمونیستی هستن. این انقلابی بودن و حزبی بودن ستاری بوده برای جلوگیری از جلوگیری حضرت پوشانیدن حقیقت از مردم. فلم یستطیع و ان یتبین بعد الامر فی تلک القیاده الثوریه للتجربه الاشتراکیه بذره لافزع ما تصف الماسیه من الوان طبقیه فی التاریخ. نتوانستند تبین کنند، به دست بیارند در ابتدای امر، در این رهبری، در این نوع رهبری انقلابی برای تجربه سوسیالیسم چی رو روشن بکنن؟ اون بذری رو که اون بذر پذیرتر و رسواترین چیزی که وصف میکند آن را مارکسیسم از الوان طبقاتی بودن در جامعه. بذر طبقاتی بودن رو در این انقلاب اینها کاشتن. اون بذری که اون به اصطلاح طبقاتی بودنی که رسواترین طبقاتی بودن در تاریخ. بله، لم یستطیع و ان یتبین، نتوانستند که روشن بکنن، نتوانستند که ابراز بکنن اون بدری، اون بدری که در این به اصطلاح انقلابی بودن به این سبب نهفته است از ایجاد طبقات. حالا این توضیح خودش میده دیگه. نتوانستند، لم یستطیع و ان یتبین، نتوانستند که اظهار بکنن، روشن بکنن در این رهبری انقلابی برای تجربه سوسیالیسم چی رو؟ بذرتن، اون بذر رو که لعفزع ما تصف المارکسیه من الوان لعفزع ما تصف المارکسیه من الوان طبقیه، بذری رو که برای فضیع‌ترین و رسواترین چیزی که وصف می کند مارکسیسم از ارقام طبقاتی در نخیر میخواد بگه اون بذری رو که برای طبقات جدیدن دارن میافشانن، رسواترین طبقات رو در جامعه ایجاد میکنه که اینها در اون ابتدا نتوانستن این را روشنش بکنن، نه یا نخواستن مثلا روشن بکنن. به این صورت لأن هذه القيادة يجب أن تتسلم السلطة بشكل مطلق لطبيعة المرحلة الاشتراكية في رأي الواسطية. زیرا که این رهبری لازمه به دست بگیرد سلطه را به شکل مطلق برای چی؟ برای طبیعت مرحله سوسیالیسم در نظر مارکسی. طبیعت مرحله سوسیالیسم طبیعت دیکتاتوریه که قائل است به ضرورت قیام دیکتاتوری و سلطه مرکزی مطلق برای تصفیه حسابهای سرمایه‌داری به طور کلی. برای تصفیه حساب سرمایه‌داری به طور کلی باید روش دیکتاتوری و تمرکز مطلق به دست بیاید. فقد وصف لنین طبیعه السلطه في جهاد الحزب التي تمتلك السلطه الحقيقيه في البلاد خلال الثوره قائلا. آقای لنین وصف میکنه طبیعت قدرت رو در دستگاه حزب که این دستگاه حزب هست که به دست گرفته دست میگیره قدرت حقیقی رو در کشورها در ضمن انقلاب. اینطور میگه در ضمن انقلاب، یعنی قبل از چی میگه؟ اینطور میگه في المرحله الراهنه من الحرب الاهليه الحاده لا يمكن لحزب شيوعي ان يقدر على اداء واجبه الا اذا كان منظما باقصى نمط مركزي. در مرحله کنونی راهنه یعنی فعلی کنونی از جنگ اهلی حاد، جنگ داخلی شدید، ممکن نیست برای حزب کمونیست که ادا کند ان يقدر، این که قادر باشه، ان يقدر این که قادر باشه بر ادای واجب خودش، بر ادای وظیفه خودش، مگر اینکه منظم باشد به نهایت روش مرکزی، با اون نهایی ترین روش مرکزی باید منظم باشد و قدرت اعمال بکنه. و الا، یعنی این و الا اصل اون الا، الا قبلیه. و اینکه اذا سیطر علیه نظام حدیدی یواز نظام العسکری، مسلط باشه بر حزب یک نظام آهنینی که مشابه نظام نظامیه ارتشیه. بله، یعنی جنگ داخلی. و الا اذا کان جهازه المرکزی جهازا قویا، پیروز نخواهد شد مگر زمانی که دستگاه مرکزیش دستگاه قویی باشه، متسلطم مسلط باشه، یتمتع به صلاحیات واسعه که بهره‌مند باشه از صلاحیت‌های گسترده و به ثقت اعضای الحزب الکلیه و به اعتماد برخوردار باشه از اعتماد تمام اعضای الحزب، باید مرکز قدرت مرکز این بود. خب و اضاف اشتر بله بله فعلا حرف لنین اینه و اضاف استالین الى ما تقدم، استالین اضافه میکنه هازا هو الوضع فيما يتعلق بالنظام في الحزب اثناء فترة الكفاح التي تسبق تحقيق الدكتاتوريه. این است اون وضعیت و حالتی که متعلق است به نظام در حزب، سبک نظم در حزب در ضمن فاصله جنگی که پیش از تحقق دیکتاتوری و یجب بل حتی الى درجه اعظم ان یقال شیء ذاته عن النظام في الحزب بعد ان يكون قد تم تحقيق الدكتاتوريه، بل و واجبه بلکه بالاتر به درجه بیشتر این که گفته بشه همین مسئله خودش درباره نظام در حزب بعد از تحقق دیکتاتوری اونجا هم باید همین روش سنترالیزم رعایت بشه. فتجربة الاشتراطية اذن تتمیز به صورت خاصه عن سایر تجارب ثوریه به انها مسترتون کما یرا اقتابها الى الاستمرار فی النهج الثوری. بنابراین تجربه سوسیالیسم متمایز می شود به طور خاصی از سایر تجربه های انقلابی به اینکه این تجربه سوسیالیسم ناگزیر است آنطور که مرشدین و سران ارائه می کنند. این که استمرار بده در روش انقلابی و اسلوب مطلق در حاکمیت داخل قلمرو حزب و خارج قلمرو حزب من عجل خلق الانسان الاستراتی جدید تا اینکه به وجود بیارن انسان سوسیالیستی تازه ای رو که بری است و دور است از امراض جوامع طبقاتی و امیال بهره کشانه ای که در ضمن آن انسانیت زندگی کرده در ضمن در طی هزاران سال و ها تلایت به همون از ضروری و این چنین ضروری می شود که مباشرت کنند ثوریون انقلابیون رهبری را و من یدور فی فلک همول حزبی و کسانی که در دایره حزبیشون هستن به دست بیارن ثوریون القادم از هم انقلابیون رهبر و کسانی که در دایره اونها هستن به دست بگیرن مباشرت کنند سلطه را به شکل غیر محدود به یه ساعت تا این که ممکن بشه برای اونها تحقق معجزه و ساختن انسان تازه. و هنگامی که میرسیم به این مرحله از تسلسل تجربه سوسیالیسم میابیم که این آقایان رهبر در دستگاه حزبی و سیاسی و یاران اونها بهره‌مندند از امکاناتی که لم تتمتع بها اکثر طبقات علی مر تاریخ، اکثر اون طبقات در طول تاریخ بهره‌مند از آن نبودند و لا یفقدون من خصائص طبقت شیئن و از ویژگی های طبقه هیچ چیز رو از دست ندادن. فهم قد کسبوا سلطة مطلقة علی جمیع الممتلکات، اینها یک قدرت مطلقی رو بر تمام ممتلکات تمام ما یملک مردم به دست آوردن و وسایل تولید المعمم فی البلاد، وسایل تولیدی که ملی شده در کشور و مرکز سیاسی هم اینها واجب یک مرکزیت سیاسی هستن که یتیح لهم الانتفاع بتلک الممتلکات، امکان میده به اینها که از این ملک ها از این سرمایه ها استفاده کنن و تصرف به ها طبقا به مصالح خاصه و دخل و تصرف کنن در این مایملک مردم مطابق با منافع خاص خودی. حالا میگن و ایمانم راسخم به ان سیطرت هم المطلقه و توجه دارن واجد هستن ایمان راسخی به این که سیطره مطلق اونها هست که متکفل سعادت و راحتی و رفاه تمام مردمه. خب کما کانت تؤمن به ذالک السعاد السابقه، همانطور که گروه های سابق هم همین اعتقاد رو برای خودشون داشتن، اون گروه های سابقی که مارست الحکم فالعهود الاقصائیت و رأسمالیت، اونهایی که مسلط بر حکومت بودن در عهدهای سابق.